أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الغرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وزل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم انهم في الاخره هم الاخسرون. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، آیات بینات سوره هود رو بازگو میکنیم. آیه که تلاوت شد قسمت پایانی آیه 20 و بعد از آن است. دیشب به اشاره کردیم که حضرت باری تعالی ظالمین رو معرفی فرمود و سه نشانه رو در اینجا و در این آیه شریفه مطرح کرد و به دنبال آن هم فرمودون کسانی که صدن سبیل الله میکنن، راه خدا رو در جامعه مسدود میکنن که ظالمانند، اونها که انحراف در مسیر سعادت مردم و اعوجاج و کجی ایجاد میکنند، اونها که اعتقاد و اعتمادی به عالم باقی و قیامت ندارند. این سه نشان اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض. اینها نمیتوانند خداوند رو و اولیاء او رو به عجز وادار کنند و ناتوانی وادار کنند. و ما کان لهم من دون الله من اولیاء. اینها ولی چون ندارند جز خداوند سبحان، اوست که میتواند نصرت دهد، یاری دهد و بس. یضاعف لهم العذاب. و عذاب اینها مضاعف میشود که دیشب گفتیم قسمت پایانی سخن، که علت آن است که اینها دیگران رو هم به ضلالت میکشند. ضالند و مضل، هم خود گمراهند و هم دیگران رو به گمراهی رهنمون میکنند. این پایان مطالب دیشب بود. این قسمت آخرایی 20 فقط باقی مون که ما کانو یستطیعون السمع و ما کانو یبصرون. مثل این که در عیبیابی این جماعت و این که اینها یکی از مشکلات عمده‌ای که دارن چیست، این اشاره رو خداوند سبحان میکنند که اینها چنین نبودند که استطاعت السمع و شنوایی داشته باشند. اینها توانایی شنیدن نداشتند و همچنین ما کانو یبصرون، و اینها دیدن نداشتند، نمیدیدند و نمیشنیدند. خب این ندیدن و نشنیدن را به گونه دیگر و روایتی دیگر در اینجا خداوند بازگو می کند. اینها نمی توانستند بشنوند. خب اینجا هم یه تعبیر غریبی است ابتداهن برای ما و هم قابل توجه و قابل درس آموزی. قبل از ورود مستقیم به این بحث، این همان نکته است که همیشه در قرآن ملاحظه فرمودید که تکیه بر سمع و بصر فراوان است. یعنی این دو عضو ما و این دو نیرو، این دو حسی که خداوند در وجود ما نهاده است، واقعا بسیار کارآمدند در زندگی برای ما و خیلی مهم شنیدنی های ما و دیدنی های ماست که عمده دستاوردهای ما رو از جهان پیرامون میسازد، اندرون میدهد، اون رو تدوین میکنیم و بر اساس اون زندگی میکنیم. این دو بخش مهمی از اطلاعات ما انسان ها رو مبصرات، مسموعات، دیدنی ها و شنیدنی ها تشکیل می دهد. گذشته از اون، فرمود در اینجا اون بحث اصلی که در صدد اون هستیم، ما کانو یستطیعون السمع. یه نکته ظریفی رو باید اینجا توجه داشته باشیم. از شروطی که خداوند همیشه در تکلیف برای انسان ها مسلمانان مطرح می کند، یه شروطی داریم که به اینها میگن شروط عامه، یه شروطیست خصوصی. برای هر کاری که در اسلام شما مکلف به اون کار باشید، یه چند تا شرط هست که اینها شروط عام است، عمومیت در تمام تکالیف دینی دارد. من جمله بلوغ. تا زمانی که یه انسان مسلمان به سن بلوغ عقلی و فکری و جسمی همراه هم نرسیده باشد، اون تکالیف شرعی نمیاد، بلوغ جنسی و جسمی میاد، این نوجوان مسلمان دختر و اون پسر و اون میاد دیگه یه سری در میان سرها برمیدارد. اما اگر بلوغ فکری نباشه، اگر این رسیدگی ذهنی نباشه و این خدای ناکرده اختلال ذهنی داشته باشد، این بلوغ جسمی به کار نمی آید. این باید حتما فکر هم بالغ باشه و الا اگر جنون باشد، یه اختلال ذهنی باشه، لیس علی المجنون حرج، تکلیف نداره. خب پس یکی از شروط اصلی بلوغ است، این باید بلوغ باشه و الا هیچ وظیفه‌ای و تعهدی نمیاد در قبال تکالیف الهی. از جمله این شروط مثلا خود عقل است مستقلن باز، اصلا عقل یه شرط است، اگر عقل نباشد. به همین خاطر است که دشمن جان من است عقل من و هوش من. هر مقداری که انسان عاقل‌تر باشد، مسئولیت او سنگین‌تر میشه. اون بند خدا بالاخره به همین خاطر گفته بود که دیوانه باش تا غم تو عاقلان خورن، عاقل مباش تا غم دیوانگان خوری. قصه این است که عاقلان همیشه سوز و ساز بیشتری باید داشته باشن، این از برکت عقلشونه که اینها رو چنین شمع میکند، میسوزند که روشن کنند، که پروانه ها رو جذب خودشون کنند. این شرط عقل است، این عاقلیست و عاشقیست. عقل چنین قصه و حکایتی دارد. در کنار این ما عرض به خدمت عزیزان، استطاعت یا به بیان فقهی قدرت، قدرت و توانایی شرط تکلیف است، از شروط عامه است و بعدم علم دیارون بماند. همین سومی رو که مورد بحث بگم، قدرت شرط تکلیف است. یعنی هیچ تکلیفی را اگر ما قدرت نداشتیم مکلف نیستیم. اگر هر تکلیفی است، شما قدرت بر وضو گرفتن ندارید و مکلف نیستید به وضو گرفتن، شما قدرت اصلا بر ایستادن در نماز ندارید، خب نمیستید، قدرت بر نشستن ندارید، بسیار خوب بخوابید. اصلا تکالیف دینی دائر مدار قدرت است. نوعا از این قدرت تعبیر به استطاعت میشه، از این قدرت تعبیر به استطاعت میکنن. استطاعت اون حالتی است که انسان قوه به کار بستن اندام و جوارح وجودی خودش رو دارد. مثلا میبینید بسیار صریح و روشن، لله علی الناصح حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اگر حج خانه خدا هم بر مسلمان واجب میشود و ملاقات با خانه دوست، باز من استطاع الیه سبیلا. شرط اصلی اون استطاعت است. تا استطاعت نباشه هیچ فایده نمی کند و تکلیفی هم بار نمیشه. خب پس اینو دونستیم. در اینجا خداوند سبحان فرمود ما کانو یستطیعون السمع و ما کانو یبصرون. اینا استطاعت از گوششون و چشمشون نداشتن. و اگر مراد این باشه که اینا استطاعت از گوش نداشتن و چشم، پس تکلیف هم ندارن. این نیست مراد. اینجا نکته بسیار ظریف‌تری رو خداوند سبحان میگوید و مطرح میکنه و اون این است عزیزان. تو همین مثالی که برای حج زدم گاهی اشاره شده، فاصله نگرفتم از اینا، یه بگذارید همین رو بگم به جای دیگری نرم. فرمود لله علی الناس حج البیت، لله علی الناس، از آن خداست بر دوش مردمان حج خانه او. اما من استطاع، هر کسی که استطاعت دارد، الیه، به سوی این حج سبیل راهی را بجوید. ادامه آیه رو بخونید. و من کفره فإن الله غنی عن العالمین. اما اون کسی که کافر حج میشه، خدا بی نیاز است از حج او، خدا که حج برای خود نمیخواهد. ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید بیایید، شما خدا رو بیابید، بدون حج هم که بیابید اونگاه حاجی خواهید شد واقعا به معنای حقیقی کلمه. اینجا فمن کفره، اون کسی که کافر حج میشه، همه مفسرین اتفاق نظر دارند اینجا، هیچ اختلافی نیست که مراد از این کافر حج نه اون معنای کسی که انکار حج میکنه، نه، اگر کسی حج رو قبول دارد، پذیرفته است، استطاعت رفتن به حج دارد، اما حج نمیرود، تا پایان عمر حج نمیره، یه انسان مسلمان واجب الحج به تعبیر خودتون مستطیع، این توان دارد، دست دست میکند، تصویف میکند، تغییر میندازد تا لحظه او. این صریح روایات ماست عزیزان که خطاب به اون میشود مت یهودیان او نصرانیان. این خطاب میشه، میگن کسی که این استطاعت رو داشت یک بار هم جواب نداد خدا را و یه لبیک نگفت بیاید، این استحقاق مردن بر آیین حنیف نبوی را ندارد. این صریح روایات ماست که دیده میشه عزیزان. اینجا میگن کسی که تارک حج باشد و استطاعت داشته باشد این کافر است. یعنی این استطاعتی که به کار بسته نشه این مانند بی استطاعتی است. یعنی کسی که استطاعت دارد و اون رو به کار نمیبندد کنه این مثل این که اصلا استطاعت ندارد. همان جمله این که به جای نهادن چه سنگ و چه زر. وقتی انسان یه نعمتی رو دارد و درست استفاده نمی کند مثل این که اصلا ندارد این نعمت رو، مثل این که این در زندگیش نیست اصلا این نعمت. اونی که علم داره اما عالمانه نگاه نمی کند و زندگی نمی کند گویا علم ندارد و جاهل است. اون کسی که قوت دارد اما قوت رو به کار نمی بندد مثل این که قوت ندارد گویا اصلا این نعمت الهی در حق او اینطور خداوند بازگو می کند که مثل این که این نعمت رو از بیخوبان پس داده است و رد کرده است و ضایع کرده است. قرآن فرمود این کسانی که منتهی میشه کارشون به اینجا، این ظالمانی که عذاب الهی در حق اینها مضاعف است، مثل این که اینها اصلا تحمل استفاده از گوش و چشم و بینایی و شنوایی رو نداشتن. اگر این رو بخواییم به زبان خودمون بگیم، من یه تعبیر عامیانه میکنم، یه تعبیر خیلی عامیانه اما خیلی هم زیباست و عجیب مطابق با آیه این تعبیر عامیانهی که ما در فارسی داریم. گاهی شما یه کسی چشم دارد، گوش دارد دیگه، بله، اما اصلا نمیتواند دیگری رو ببینه، اصلا موقعیت فلان کس رو نمیتونه ببینه، اصلا تحمل نداره. بعد بین میگید چی در عرف عامیانه خودمون؟ نه، به فارسی میگیم ناتوان دید. به همین کس میگید ناتوان دید، نمیگید دقیقاً مشهده خودمون دقیقاً به کار میبرند این رو، اینو ناتوان دید میگوین. دقیقاً ناتوان دید میشه ما کانو یستتی اون سمع. اون انسانی که سمع داره اما تحمل شنیدن حقیقت را ندارد گویا ندارد. اون انسانی که چشم دارد اما تحمل دیدن حقیقت را ندارد گویا ندارد. و این خیلی مهم است عزیزان. در قرآن خداوند سبحان رو این خیلی تأکید کرده است، تکرار میکنن اینه که خدا گاه در قرآن میگه لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. نه این که ندارند، دارند اما درست استفاده نمی کنند. اون کسی که مال داره و غنا داره خدا بهش داده و این درست استفاده نمی کنه، این فقیره، خیلی فقیره، این واقعا بیچاره است، این فقیرترین فقیرها این انسانه. اونی که این همونه که در قیامت میگن حساب میدهد حساب اغنیا و در دنیا زندگی میکند زندگی فقرا. این اصلا شخصیتش فقیره اما فردای قیامت حساب غنی از او پس میکشن. اینی که قرآن میگن عده‌ای قلب دارند اما فقه نمیکنند، اینها روح دارن جان دارن به کار نمیبندن، چشم دارند نمیبینند. نه اینکه نمیبینند، نه اینکه نمیشنوند، میشنوند میبینند اما چه دیدنی چه شنیدنی، مثل اینکه بسته است گوشه اینا. در پشت اون دیدنی که تأمل و تفکر و تمیز نباشد این ندیدن است، فایده نداره. اون شنیدنی که در پشت اون دقت و نظر و توجه نباشد نشنیدن است. و تا زمانی که گوش و چشم انسان درست باز نشه، یعنی اون چشم و گوش، خیلی ببخشید این تعبیر رو بذارید از خود قرآن بگم دیگه، یعنی ببینید حیوان میبیند، یه حیوان میبیند و میشنود، ما هم میبینیم و میشنویم، اون هم سامعه دارد و باصره دارد، چشم و گوش دارد، انسان هم چشم و گوش دارد. ما گاهی از گوش و چشممون در حد گوش و چشم یه گربه استفاده میکنیم. این میشه لهم اعینون لا یبصرون بها و لهم آذانون لا یسمعون. گاهی نه، این گوش و چشم، گوش و چشم انسانی میشه برای ما، یعنی در پس این دیدن ها دقت ها و نظر ها و اعتبار هاست، در پس این شنیدن ها توجه ها و التفات ها و دقت ها و تأثیر گذاری هاست. وقتی این میشه بعد دیگه قرآن نمیگه اولائک کل انعام، اما اگر این گوش و چشم باز نشد میشه اولائک کل انعام. بل هم ازل، چون میتونست باز بشه اما باز نشد، اون حیوان نمیتونست باز بشه بیش از این، اون دیگه از گوش و چشمش بیش از این نمیتونست استفاده کنه. و این خیلی مهم است عزیزان، و این خیلی مهم است که بر هر دیدنی و بر هر شنیدنی میشه صدها حساب و کتاب باز کرد و با هر دیگاه یک نگاه و یک نظر عمیق میتونه کل زندگی انسان رو متحول کنه و یه تاثیرگذاری عجیبی بگذارد در وجود انسان. اصلا بحث قضیه شخصی نیست. هیچ تو ذهنم نبود این جمله رو بگم، خدا میداند شهد الله، شاید مصلحت و روزی بود که این جمله رو عرض کنم. صبحی داغوی عزیزان بودم در حرم مطهر، مشغول خواندن زیارتی، من دیدم دوتا کودک کمسال این جلو نشسته بودن و یه مدتی گذشت و دیدم که این یکی شدید گریه میکنه، این کودک، یه دختر مثلا 5-6 ساله بود و یه پسر 7-8 ساله بودم. اون پسر 7-8 ساله که بزرگتر بود دستش دور گردن این خواهرش گرفته و داره زار زار گریه میکنه. طبیعی بود پدر رفته است مثلا حالا عرض به خدمتون توفی بکند، یه چرخی بزند، یه مثلا خدمت هست رضا مثلا زیارتی بکند به زعم و گمان خودش نزدیکتر، و این طول کشید و این گریه میکردند این بچه ها. خدا میدانه این من نتونستم درست خیلی زیارتم بخونم درست، و از هم صبح تا الان که خدمت شما هستم تو ذهن من داره این میچرخه. یعنی یه نگاه برای ذهنم اومد و بعد از اون نگاه دیگه فکر آمد. تا شب با خودم فکر میکردم، گفتم وقتی انسان پدر رو از دست میده و منتظر پدر بیاد، آمد نیامد، چه حالی داره، چه وضعی داره. بعد با خودم از صبح مکرر میگفتم صلی الله علیک یا بقیت الله، با خودم هی فکر میکردم که ما ایتام حضرت ولی عصر، ما پدر رو از دست دادیم، ما پدر نیست همراهمون. این حالت زاری ما، این حالت ما اینه که سایه پدر بر سرمون نیست، دست پدر رو سرمون نیست. این احساس فقدان رو داریم، این احساس تنهایی رو داریم. آمد نیامد، می آید کی می آید. خیلی ذهن رو مشغول کرد از صبح، خدا می دانه. و حرفای دیگه که حالا شاید گفتنی نباشه. یک نگاه تو زندگی می تونه خیلی انسان رو عزیزان زیر رو کنه. یک صدا می تواند اگر در پس اون تأمل باشد خیلی توجه به انسان بده. این گله خداست همیشه از ما که این سرمایه عظیم رو دارید اما استفاده نمی کن. ما کانو یستدی اون سمع و ما کانو یبسرون، اینا سمع دارن، بسر دارن، آمسی که ندارن، مثل این که اونچنان سنگین از بریشان استفاده از این دو عامل و دو نیرو که گویا کنن ندارن و استفاده از اون نمی کنن. اولئک الذین، اینها کسانی هستند که خسروا انفسهم. به نظر من سنگین ترین سخنهایی که در حق انسان خدا در قرآن میگوید همینه، اولئک الذین خسروا انفسهم، اینها کسانی هستند که جانشون رو به خسران میدهند، نفسشون رو و وجودشون رو. این انسانهای این چنینی جانشون رو باختن در قمار زندگی، خسر و انفسه. یک کمی حاجت به گفته بوست اینجا و اگر نگذریم بهتر محضرم بارک. تو دوستان عزیز التفات بفرمایید، خداوند سبحان در دنیای ملکیت های جزئی به ما داده است که عمراتمون بگذرد. همین ملکیت هایی که میبینید قراریست، اعتباریست در میان ما انسان ها و ما بالاخره نسبت به اینها اختیاراتی داریم. همین ملکیت ما بر لباسمون، بر منزلمون، بر همین ها که مالکیت از اون تعبیر میکنه، در نزد عاقلان کاملا روشنه که اینها که مالکیت نیست. مالک به معنای واقعی اون که ملک رو ایجاد میکند و اعدام میکند، میبرد، میآورد، اختیار کامل به دست اوست، اون میشه ملکیت حقیقی. به این میگن ملکیت اعتباری، یعنی با یه بعتو میاد و با یه اشتریتو هم میپرد میرد، دیگه خبرش نیست. بعتو اشتریتو، فروختم خریدم، با یه امضا کردن عرض به خدمتون دفترخانه محضر ملک میاد، با یه امضا میگه این چه مالکیتیست که با یه امضا بنده است. این که مالکیت حقیقی نیست، این مالکیت اعتباری است. امروز به یه اعتبار به جناب عالی میگن مالک این ماشین، از فردا به اون آقا میگن مالک این ماشین. پس اینا اعتبارات ذهنی ماست، اینا خیالات ذهنی ماست، نه واقعیت های خارجی وجود و هستی. در واقعیت خارجی وجود و هستی یه مالک بیش نیست، اونم خداست. لله ملک السماوات و الارض، لله ما فی السماوات و الارض، خداوند مالک حقیقی است. اما توجه بفرمایید، در این ملک هایی که خدا به ما داده است باز اینا مراتبش فرق میکنه. یعنی اگر به دقت نگاه کنید، یه چیزی که فقط ما نسبت به اون مالکیت درست حسابی داریم، نسبت بقیه نه.
نسبت به این منزل و خانه، نسبت به این سرمایه مالی، اگر ما به عنوان مالک بخوایم مطلق الانام تصرف کنیم، شارع با ما اجازه میده؟ هر کار دلون میخواست با این مال بکنیم؟ نه. از محرمات مؤکد شرعی اضاعت المال، تضییع ماله، یعنی هیچکی نمیتونه مالش ضایع کند. ضیاع و نابودی مال خود مالک ها، این حرام و شرعیست. هیچ بارها عرض کردم اگر کسی بگه من میخوام اموالم تخم مرغ کنم به دیوار بزنم، قدیمی ها میگفتن مال خودم میخوام بزنم به دیوار، اصلا ما چش میگیرن میگن تو سفیهی، حق استفاده از مالت نداری، برای چی تعیین میکنیم؟ برای قیم تعیین میکنیم، باید اون مالت تعیین تکلیف کند. نمیتونیم ما پس به شکل نامحدود ما نمیتونیم تصرف کنیم در این اموال، امکان نداره. این تن شما میتونید دستتون قطع کنید؟ یه انسانی میتونه مثلا میگن آقا مواظب باشید به خودتون لطمه بزنید، این زمان داره شرعا. نمیتونه یه انسان به خودش لطمه بزنه. همونطور که در اوجش انتحار و قتل نفس حرمت شرعی داره، زیان به اضرار به نفس، اینی که یکی از فقهای اعظم اخیرا فتوای به حرمت کشیدن سیگار داده است، یکی از فقیهان عصر ما فتوای به حرمت کشیدن سیگار، کشیدن سیگار حرام شرعا. یعنی 22 نفر متخصص اومدن برای این آقای فقیه نظریهشون رو در رشته‌های مختلف طبی دادن، گفتن آقا اینه نظر ما، متخصص اعصاب اینو گفته، گوارش اینو گفته، این اینو گفته، این فقیه هم ادله فقیه رو نگاه کرده گفته لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اگر کسی زیان به خودش برسانه این چنینه، پس طبعا دیگه برای من حجت تمامه که فتوا بدم بگم این حرام است. ارزی ندارم، من دارم بیان میکنم به سال دوتره. چون فرمودید انسان ضرره به بدن خودش هم نمیتوند برساند، یعنی ما این حد هم اختیار نداریم. پس ما اختیار اموال خارجیمون نامحدود نداریم، اختیار بدنمون یه چیزه که ما نسبت به او اختیارمون بیشتر است و اون نیست مگر نفس ما، یعنی چون تنها ما یملک ما همونه، هم جانمون و خودمون، هم نفس، نفس به معنای واقعی، نفس و جان تنها سرمایه اصلی همه انسان هاست. و الا اون اموال آقا فوت کردند، تمام اموال یک جان منتقل می شود به براس محترم، همون شب میتونن از فردا تصرف کنند در اموال. اگر یه قدری عاقل‌تر باشه، یه قدری به فکر خودش باشه، ممکنه نوشته باشه کنجی وصیت‌نامه‌ای تدوین کرده باشه و یه سوم مالش وصیت کند برای خودش. اگه این کار رو نکرد، همون یه سوم مال میراث خوارگان است. اگر اون یه سوم رو نشست نوشت مکتوب کرد، نه اینکه لفظاً بگه، مکتوب کرد، نوشت، تایید کرد، مسلم کرد، بعد میگن حالا یه سوم مالت مال خودت، دو سوم ماله. اگر در وصیتش چیزی گفته بود که بیشتر از یک سوم بود، هیچ فقیهی حق اجرای اون رو، هیچ وصیی حق اجرای اون رو ندارد مگر وراث محترم اجازه بدن. بگن حالا ما اجازه میدیم که از یک سوم یک قرن بیشتر صرف آقامون بشه، مرحوم پدر باشه. اگه اینا گفتن نه، اون یک قرن هم خرج نمیشه، ولی که 80 سال زحمت کشیده جمع کرد، میگن آقا قانون اینه، بی خود جمع کردی، مال ماست، خدا حافظ، شما رفتی، تمام است. پس این رابطه ما با اموالمونه. اما یه چیز عزیزان تکرار میکنم، اون نفس خود ماست و جان ماست، که اون مایملک اصلی و عطای اصلی خداوند به ما همون نفس، این سرمایه اصلی است، این سرمایه است. این توجه فرمودید مقدمه دوم. ما وقتی که بحث خسر رو خدمت دوستان گفتیم، تصریح کردیم که خسران در قرآن به معنای زیان و ضرر نیست. و لا عصر ان الانسان لفی خسر، نه اینکه آیا آدمی شما ضرر میکنید زیان میکنید، نه، گفتیم آقا خسران یعنی فقدان و رأس المال، یعنی تمام موجودی و رأس المالتون بره. خب اگر کسی تمام موجودیش رفت، یا اهل حساب کتابید همه آقایان، اگر کسی موجودی داشت، این موجودی میچرخه سود میاد، اما اگر کسی اصل موجودیش رفت چی میره؟ هم سود میره، هم اصلش میره، هم فرعش میره، همش میره دیگه. توجه فرمودید؟ اگر کسی نفسش رو دریافت و تونست بگیره تو زندگی دنیا، یعنی همونی که مالکیت اصلی روش داره، اگه اونو گرفت، به دنبال اون سود هم میاد، رب هم میاد، نفع هم میاد. اما اگر کسی نفسش رو از دست داد، دیگه هیچ سودی نداره، هیچی نداره دیگه. وقتی اصل سرمایه رفت، دیگه سودش چی؟ پایان سال حساب کردن دفتر کل معنا نداره دیگه، هیچ چیزی که بخواد حساب کنه. همه چیز رفته است. و این نکته بسیار مهمی است عزیزان، که آن به آن در قرآن میبینید این سونسو دیده میشه به هشدار خداوند است آدمیان. هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. حواستون جمع باشه، اخسر خاسر اونی که خودش گم میکنه، اونی که خودش از دست میده، اونی که نفسش رو رها میکنه، اونی که سرمایه‌ش رو، اصل سرمایه رو اشتباه میده، معامله میکنه که در این معامله تمام نفس رو و این مایملک رو از کف میدهد. حالا گاه ممکنه به تعبیر قرآن خسرو انفسهم، یکی جا این نفس رو خسران کنه، هلاک کنه. از گاه ممکنه اصلا نشناسه سرمایه‌ش چی بوده، اون بگذره و هنوز گمان کنه که سرمایه چی بوده است، آیا این بوده است یا اون بوده است، چی بوده اصل سرمایه، هنوز در تشخیص این مشکل داشته باشه. سه عامل که موجب خسران نفس میشن در قرآن، یکی کفر است و دیگری شرک است و سوم فسق. اینا سه عاملی هستند که نفس رو دچار خسران میکنه، یعنی اینا عوامل نابودی و هلاکت و خسران نفس انسان. لابلای آیات شریفه و کلمات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت ذوات مقدسه محمد و آل محمد. کاملا هویدا و آشکار است. کفر تمام وجود انسان را از کف میدهد، هیچی نمیماند با کفر برای انسان، نفسی نیست دیگه، خسران کلی است. شرک بدتر از اون و فسق آن با آن میکاهد، هر مقداری انسان فرو میره تو فسق، آن با آن از این سرمایه رو چکار میکنه؟ از کف میده و از دست میده، به این نفس میده. این دیگه اون بدترینه که خداوند درد میگد اولاق چند لذین خسر و انفسهم، همین ظالمین غیر مؤمن و زل عنهم ما کانوا یفترون. اینا این افتراهاتی که گفتن وهم و خیالشون بیش نبوده، چی تو بیرون نمیمانند. اما اون شق دومی که گاه ممکنه ماها گرفتارش بشیم در برخورد با نفس، من دریغم میاد این قسمت رو تکمیل نکنم برم آیه بعدی. عزیزان گاه ما گاه میبینید ما تو تشخیص دچار مشکل میشیم در مورد سرمایه‌مون، گاه اشتباه میکنیم، گاه ما این تن رو به عنوان سرمایه حساب میکنیم، گاه آن میشود که در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. اون حکایتی که مثنوی نقل میکنه ابتداعا اومد خشتش و ریخ، به تعبیر ما عرض به خدمتون بناش و ساخت، بعد مشخص شد زمین دیگران است. گفتن آقا حق قانونی ما این است که لا ارقا لقاصد، همین الان اگر کسی اومد توی زمین اشتباهی ساخت، بعد صاحب زمین شکایت کرد چکار میکنه؟ حق قانونی نه، اگر خواست با زمین برداشت، باید بنا مستحدثات برداشته بشه، جمع بشه، خواست قیمت گذاری بشه ولا برداشته بشه، اصلا قانون هم همینو میگه. اومد کشت از توی زمین دیگران، اومد بنا رو ساخت، بعد اومد و ادعا کرد و زمینش رو پس گرفت، بعد دو دستی به سرش میزد، هیچی نیست، تمام سرمایه رو کجا سرمایه گذاری کرد؟ اونجایی که اصلا مال خودش نیست. بعد اومد دیدید دست خودیست، گفت در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اونست قمناکی تو، تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، قیمت خود را ندانی فربهی. گرمیان مشک تن را جا شود، الله اکبر، گرمیان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. مشک را بر جان بزن، بر تن ممال، مشک چه بود؟ نام پاک ذوالجلال. اگر ما اون سرمایه اصلی رو اشتباه کنیم عزیزان، یعنی ما خدمتگزار این تن باشیم، در زمین دیگران خانه کردیم، بعد سرمایه رو از دست دادیم، بعد چی نداریم؟ نوع زندگی فرق میکنه، زندگی با این یا زندگی با نفس، نفس حاکم بر تن یا تن حاکم بر نفس. این اشتباه کردن سرمایه است. و گاه اینو به شما بگم، هم تنوع ادبی باشد و هم حکایتی باشد، وقتی این جمله گفتیم اما ابیاتش بخونم الان براتون، زیباست. گاه میبینید اصلا یه عده زندگی میگذره، طول عمر اصلا گم کردن، اصلا نفس رو گم کردن، یعنی واقعا اصلا گم کردن چیه نفس، خودشون کیان، اصلا جان چیه. این دیگه خیلی غم انگیزه و دردناکه. بگذارید این حکایتش براتون بخونم. یکی از ذخایر زیبای ادب پارسی عرض به خدمت عزیزان، همین هفت اورنگ جامی است، مثنوی هفت اورنگ جامی از زیباترین آثار نغز و جنگ های ادبی است. هفت تا مجموعه کنار همه، هم یوسف سلیخاش قشنگه، هم لیلی مجنون اون زیباست، هم صفت الابرارش، هم سلامانش، هفت بخش بسیار زیباست و عالی و رفیق خوبی است برای اوقات دلتنگی و مطالب زیبایی دارد این مجموعه که اهل معنا و ادب می‌دانند. در یه جای این حکایت رو در مثنوی سلامان و امثال نقل می‌کند که ساده ای زاشوب گردش های دهر کرد از صحرا و دشت آهنگ شهر. این همون معنایی که شما میگید، این ساده همون ساده ایه. یعنی انسان خیلی با صفای خیلی مثلا زرنگی ها و رندی ها رو ندارد، یعنی روستایی ساده ای، ساده ای زاشوب گردش های دهر کرد از صحرا و دشت آهنگ شهر. دید شهری پرفغان و پرخروش، عجب شهریست، هیچکی به هیچکی نیست. دید شهری پرفغان و پرخروش، آمده زنبوهی مردم به جوش. این شهر رو که نگاه میکنه اصلا میجوشه، نگاه میکنه اصلا. آمده زنبوهی مردم به جوش، بیقراران جهان در هر مقر، در تک و پو برخلاف یکدیگر. دید عجب مردم تک و پوی دارن، یکی راست میره یکی چپ میره، یکی درون میره یکی بیرون میاد، یکی میخنده یکی میگریه، یکی میکوبد یکی، عجیب. آن یکی را از برون عزم درون، وان دگر را از درون میل برون. یکی داره میاد به طرف شهر، یکی از شهر داره میره بیرون، یکی داره مغازش باز میکنه یکی میبندد. عجب اوضاعی است، خیلی متغیر شد، گیج شد اصلا این حالات رو دید. آن یکی را از یمین رو در شمال، وان دگر سوی یمین جنبش سگال. یکی داره به راست میره، چه اصلا اوضاع عجیب است. واقعا اگر یه روز انسان فقط تماشاگر باشه اوضاع را، تماشاگر حال مردمان باشد، خیلی چیزا میبینه. این اصلا اون گوش و چشمایست که از کردم ما کمتر بازش میکنیم. ساده مسکین چو دید این کاروبار، از میانه کرد جا در یک کنار. گفت نه بابا من که نمی، اشتباه کردیم آمدیم اصلا توی شهر زندگی کنیم، اصلا ما توی این جماعت قاطی نشه، بریم به کنج خلوتی اونجا زندگی کنیم. چرا؟ گفت اگر جا در صف مردم کنم، جای آن دارد که خود را گم کنم. گفت اگه برم تو این شلوغی ها بعد میترسم خودم رو گم کنم، مثلا دیگه پیدا نکنم خودم رو. گفت اگر جا در صف مردم کنم، جای آن دارد که خود را گم کنم. اما بهترین شرط عقیه برم یک گوشه کنار، اما یک نشانه ایم انتخاب کنم که خودم رو گم نکنم. یک نشانه بهر خود ناکرده ساز، خیشتن را چون توانم یافت باز. اگر من نشونی نداشته باشم، یه آرم اختصاصی برای خودم نداشته باشم، بعد خودم رو گم میکنم که، پس نیاز به یک نشانه دارم. اتفاقا یک کدو بودش به دست، آن کدو بهر نشان بر پای بست. برای که خودش رو گم نکنه یک کدو تنبلی همراهش داشت، این کدو تنبل رو بست به پاش. گفت این همین چیز خوبیست، این موجب میشه من خودم رو هر وقت خواستم ببینم خودمم یا نه، یه نگاهی میکنم این کدو رو میبینم، میفهمم خودمم، خیالم راحت میشه. زیرکی آن راز او دانست بود، در پیش افتاد تا جایی قنود. یه رندی دنبال این رو گرفت و فهمید قضیه این رو چیه، اومد دنبال این تا یه جا گرفت خوابید، اینه کنج خرابه کنار دیواری جایی گرفت خوابید. مثلا آن کدو را حالی از او باز کرد، بر تن خود بست خواب آغاز کرد. کدو را از پایی باز کرد، بعد بست خود پای خودش بست و رفت چند متر رفتن گرفت خوابید. ساده چون بیدار شد، دیدان کدو بسته بر پای کسی پهلوی او. تا نگاه کرد بیدار شد، دید به پاش نگاه کرد، آمد به سرم از آن چه می ترسیدم، دید کدو نیست. گفت ای وای. نگاه کرد اون طرف، در دید به پای آقای دیگه بسته و اونجا خوابیده است. بانگ بر وی زد که خیزه سست کیش، که از تو حیران مانده هم در کار خیش. بلند شد و جواب من بده، چطور؟ این منم یا تو؟ نمیدانم درست. گر منم چون این کدو بر پای توست، اگر من همونیم که هستم، همونیم که آمدم بیشم، پس چرا تو کدو داری؟ پس کدوی من که من بودم چرا پای تویه؟ گر منم چون این کدو بر پای توست، ور توی من کجایم کیستم؟ اگر تو منی پس من کیم؟ ور توی من کجایم کیستم؟ در شما آوریم ای نیارم کیستم؟ ای خدا، ای خدا آن خام بی سرمایم، ای خدا آن خام بی سرمایم، از همه خامان فروتر مایم، از همه خامان فروتر مایم. ده به فضلت رونق این مرد را، کن ز لطف خود دوا این درد را. این درد من دوا کن که خودم گم نکنم، بفهمم بالاخره من هستم یا نیستم من. تازه هر آلایشی صافی شود، اهل دل را شربت شافی شود، جامی آسا یک به یک را شاد کام. خم 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 ار نبود رسانم جام جام، ور به من این مکرمت باشد بدی خواجه کونه این را آرم شفی. ادامه ی ابیاتی در قسمت بعدی دارد که زیباست. مشکل خیلی از انسانها عزیزان این است که اینها خودشون رو نمیشناسند، نفسشون رو نمیشناسند. چی رو میشناسند؟ کدو رو میشناسند. کدو چیست؟ تن ماست. کدو تن ماست. ما نفس رو ادهی نمیشناسند، بلکه شناختشون به تنه، یعنی شناختشون به رنگ چشم. این رنگ رو دوست دارم، قرمه سبزی رو به جای قیمه دوست دارم، نمیدارم این رنگ لباس رو دوست میدارم. پس تمام ممیزه ها رو که کنار هم بریزید، بخواد شخصیت یک کسی رو گاه معرفی کنید، همه میشه چی؟ میشه یک کدو. دیگه فراتر از کدو نمیرم. اگر این کدو رو ازشون بگیرن دیگه چی؟ نیست در کار. میشه الذین خسروا انفسهم. این بدترین خسران هاست، این بدترین خسران هاست. این همان است که گاه این دو بیت زیبا بو علی سینا، بیت کم داره، شاعر نبوده بو علی، فیلسوف و مزاق اونچنانی فلسفی بو علی دیگه اجازه شعر گفتن براش نمیده، اما 17 تا رباعی داره که اینا همش نقض بس، یعنی همین 17 تا بس هست که نامون رو در لیست شاعران دهر ادب پارسی هم بنویسن که ای کاش بدانمی که من کیستمی، ای کاش بدانمی که من کیستمی. این اگه ساده روستایی بود، اون عاقل متعالی هم همین رو میگه، ای کاش بدانمی که من کیستم، سرگشته به عالم از پی چیست، گر مقبلم آسوده خوش زیستمی، ورنه به هزار دیده بگریستمی، ورنه به هزار دیده بگریستمی. پس پی اعصار قرون هزار و اندی سال هنوز در زنگ میزنیم کلمات بو علی میا. قرآن تذکر میدهد انسانها را، مراقب باشید آدمیان، هشدار هشدار. بدترین خسران ها چه خوشان قمار بازی که به باخت هرچه بودش، هرچی داره دادن انسان سرمایه جان است و بس. اولئک الذین خسروا انفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون. از باب این که دیگه مطلب تمام باشد، لاجرم انهم فی الاخره هم الاخسرون. هیچ شک نکنید خسارت دیده ترین انسان ها، خسران دیده ترین انسان ها، خاسر ترین آدمیان همین ها، اون کسانی که نفسشون رو باختن، اون کسانی که وجودشون رو نیافتند، اون کسانی که تنها سرمایه و مایملک خودشون رو از کف دادند. اما از باب این که این دلها پژمرده میشه، افسرده میشه، تأثیر میاد، سریعا راه بازگشت رو مطرح میکنه. قصه ان الانسان لفی خسر است، به دنبالش چی میاد؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. فرمود ان الذين، اونجا الا الذين، اینجا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات و اخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فیها خالدون. اما چه کسانی میان از این خسران به در میارن وجودشون رو؟ اون کسانی که تکیگاه پیدا میکنن، اون کسانی که حیا را، سکارا و سرگردان نیستن در این دنیا، اون کسانی که تکیگاه پیدا میکنن، در لذین آمن، اونایی که تکیه میکنن، ایمان و اعتقاد و یقین به حقیقت حقه خداوندی پیدا میکنن، مؤمن به مبدع میشن، مؤمن به منتها میشن. و عمل الصالحات، و عمل الصالحات، اینو در بحث سوره مبارکه مریم هم اشاره میکردم خدمت دوستان عزیز، بعضی عزیزان رو اشاره کردم. ببینید همونطور که شما تنید و روحید، روح شما تغذیهش ایمانه، سیر و سلوک روح ایمان از نقطه شروع تا آخر. بعد این ایمان میاد بارش روی تن پیاده میشه، میشه نتیجهش عمل ساده. ان الذين امنوا، اون کسانی که ایمان دارن، روحشون رو پرورش دادن، معتقد، باورمند، محکم و عمل صالحات، و در راستای اون ایمانشون اومدن عمل صالح کردن، اومد عمل مؤثر، عمل مفید، عمل با کیفیت. دست بر نمیداره از ما و شما این کلمه صالح. خداوند سبحان هر جا عمل گفته صلاحیت رو پشت سرش آورده است. اون عملی که معیارهای پسندیده خدایی رو دارد میشه عمل است، عمل با استاندارد الهی. عملی که بخواد استاندارد الهی داشته باشد، بود توش خلوص باشد، عملی که بخواد عمل صالح بود، عمل مفید باشه. گتره‌ای چیلویی در هم عمل کردن عمل صالح نمیشه، باید مفید باشه، باید روح داشته باشه، مکانیکی نباشه، یعنی نیت و حقیقت درست توش باشه، باید به جا باشه، به گاه باشه، به زنگاه باشه، به وقت باشه. اینها اگر جمع بشه میشه عمل صالح. فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. یه جمله سومی داره که عجیبه، و اخبتوا الى ربهم. اخبتوا با ته دو نقطه، خبت در خود لغت عربی از اوصاف زمین است. یه زمین هایی هستن که به اینها میگن ارزان خبته. ارزان خبته دو خصوصیت باید وجود داشته باشه تا اینطور بشه. گاهی این زمین ها فلاتن، فلات پست، یعنی این زمین افتاده گوده، پستر از مناطق دیگه است، نسبت به سطح دریا نزدیکه، و این زمین محکمیه، زمین سفتیه. گاهی زمین ها اینا سستن، رانش دارن. گاهی زمین ها اینکه نایی سلبه هند، اینا سختن، مطمئنند این زمین ها. به اون زمین هایی که پستند، پایین ترند، گودترند و مطمئن این زمین ها، زمین سستی نیست، به اینها در لغت عرب میگن ارزان خبته. ارزان خبته، خبت این معنا رو داره. خبت با تایی دو نقطه، نه با تا، خبت با اون تا نه ها. مخبت اخبات یعنی از دخول فل خبت. اگر کسی میره تو زمینی که پایین تر از قسمت های دیگه و زیر پاش محکمه، این میگن مخبت در لغت عرب. حالا این چه ربطی به بحث ما داره؟ ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، اونایی که ایمان میارن، عمل صالح میکنن، بعد میرن تو این زمین ها، اینا جایگاهشون بهشته. یعنی چی؟ این چه خصوصیتی داره؟ این از زیباترین تعابیر قرآن است عزیزان، خیلی زیباست این تعبیر. یه شعری رو میخواندید همیشه که افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. این شعر رو نمیخواندید؟ ببینید رفتن تو زمین پایین یعنی چی؟ یعنی تواضع، یعنی خضوع، یعنی سرگردان رو از دیگران فراتر نگرفتن و سرکشی نکردن. مخبت در لغت به معنای متواضع است، اما با این مقدمه ای که عرض کردم، مخبت یعنی متواضع، یعنی خاضع، یعنی خاشع، اون کسی که گردن افرازی و گردن کشی ندارد، این میشه مخبت. نکته دوم گفتم زمین چی باشه؟ زمین سفتی باشد، مطمئنی باشد. اگر کسی زیر پاشو محکم کرد میشه مخبت، اگر کسی لرزان بود ترسن. یه تکانش دادم، یه باد از این بر اومد رفت اوترم. اون جمله تکان دهنده امیرالمومنین عزیزان، برید نگاه کنید این رو، به دیده یه دیگه‌ای بخوانید این حکمت نهج البلاغه رو، یعنی به دیده یه تعمق با سمع و بصر باز. توفیق بدهد خداوند، خیلی مایلم که وقتی اینو شرح کنم انشالله تو بحثای نهج البلاغه، همون جملات امیرالمومنین به کمیل رو، همون که وقتی صدا زدم بابا کمیل بیا، کشیدم دستش بازوش، تنها بیا، بردنش به صحرا، دو به دو شده است استاد و شاگرد، امیرالمومنین و کمیل ابن زیاد نخعی. این کمیل آدم عجیبی است ها، این کسی است که در 90 سالگی سرش برای امیرالمومنین داد در مقابل حجاج ابن یوسف ثقفی، در اون موقع دست بر نداشت تا اعدامش کردن، سر دار رفت. این انسان عجیبی بود است این کمیل. بیا تنفس از سعدا، به همین بیانی که عرض میکنم، یه آه عمیقی رو امیرالمومنین کشیده، این سعداست، این نفس عمیق. کمیل فهمید که امام میخوان از اون سوزهایی که میگوید بکمیل یا کمیل حلک خزان المال، خزانداران زردار رفتند، العلماء باقون، عالمان میمانند، ما بقیت دهر. شروع کردن امیر المومنین از مقام علم بهتر از ثروت. یه وقتی در یکی از بحثا من این گفتم تو بحثای تفسیر نبودی، شب 22 که رمضان بوده، جای دنیا این رو در رسمت های فضیلت شخصیت امیر عرض کردم این روایت رو، که یک کسی اومد محضر اون باره که امیر المومنین گفت علم بهتر یا ثروت، حضرت جواب دادن ببینید هر نعمت خدا خوبه، یعنی در این سوال و جواب های امام برای که حواسمون جمع باشه، اصل و فرع رو بشناسیم. همه این نعمت های کسی نمیتونه بگه آب بهتر است یا هوا، هم آب خوب است هم هوا، هر دو نیاز است. اما وقتی میخواد کدوم اصل باشه کدوم فرع، این رو دارد میگه امیرالمومنین. حضرت فرمودن علم بهتر است به این دلیل، هر چه برداری تمام نمیشه، اما مال برداری تمام میشه. دومی اومد گفت علم بهتر است. حضرت فرمودن علم چرا؟ گفت چون تو مجبوری حافظ مالت باشی، اما علم حافظ توست. علم آدم را حفظ میکند، اما صاحب مال مال را حفظ. همش باید دغدغه داشته باشه، جوش بزنه که بردن خوردن یا نبردن، همش باید تکشین باشه. سومی آمد سوال کرد آقا کدام بهتر است؟ علم بهتر است. تو همون جمع یکی دیگه بلند شد، حضرت فرمودن علم بهتر است. آقا به چه دلیل؟ به همون حرفایی که قبلا گفتید. فرمودن نه، به این دلیل که وقتی از صاحب مال سوال میکنی خجالت میکشی، خفت داری، آقا بده. اما از صاحب علم وقتی میری سوال میکنی با غرور میری ازش سوال میکنی، آقا این مطلب چیه؟ این حرفی گفتید چیه؟ خیلی با افتخار میری سوال میکنی. سوال کننده از مال احساس خفت و سبکی میکند، سوال کننده از علم احساس غرور میکند و شخصیت میکند، اصلا میپرسد میداند فلان. چهارمی اومد سوال کرد، پنجمی اومد، ششمی اومد، هفتمی اومد، هشتمی اومد، نهمی اومد، یه جواب، یه جواب، هر کدام یه جواب دادن امیرالمومنین. بعد حضرت سینه بلند کرد، فرمودن به خدای عالم سوگند، اگر تا قیامت اینجا بنشینم و این سوال تکرار بشه، به هر سوالی جواب متفاوت خواهم داد، به خداوندی خدا قسم، پاسخی متفاوت از سوال قبل خواهم داد که یکیش تکراری نباشه. این میشه سلونی قبلا تفقدون، این میشه انا مدینه العلم علیون بابا، این میشه چون تو بابی آن مدینه علم را، آفتابی آن شعاع علم را، باز باش ای باب بر جویای باب، تا رسند دست و قشورن در باب، باش با باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه مولهو کفن احد. خدا نکند یه روزی این درد به روی ما بسته باشد و ما از این باب وارد نشیم، درد رو اشتباه بگیریم با جای دیگر و از جای دیگه وارد بشیم. ادامه دادن امیرالمومنین در همون گفتارشون با کمی، الناس و ثلاثه، مردم سه گروه هم. یه نگاه اجتماعی رو امیرالمومنین، یه گروهی از مردم هم که به یه حقیقتی رسیدن محکم و قوی دارن میرن، این همان است که امام میگد عالمان ربانی، اون عالم دارای علمی که علمش هم الهیه، علمش برای سود دنیا نیست، علمش مکسب نیست، علمش برای تجارت نیست، برای نام نیست، علمش برای سوء و زیان به انسانها نیست، عالمان ربانی، متعلمون علی سبیل النجاح. گروه دوم اونایی که به اون مقام علم نرسید اما در این مسیر دارن حرکت میکنن، مسیرشون مسیر علمی، برن چیز بفهمن، دارن با این زندگی هیچ تکبری هم ندارن، هر جا مطلب ببینن زانو میزنن، میپرسن، میرن دنبالش. امیرالمومنین فرمودن کمیل، این دو گروه، گروه سوم همه جن را، گروه سوم پشه های معلق تو هوا میشن. اگر کسی رفت به علم رسید یا به طرف علم حرکت کرد، امیر میفهمان ثابت میشه، اگر نه بعد یمیلون مع کل ریح، بعد با هر بادی همون طرف چارشاف میزنه. خیلی عبارات امیرون از کلمی باید مجدد نگاه کنه انسان این مطلب رو در نهج البلاغه در بخش حکمت ها. اینا کسانی هم که لم یستضیعوا بنور العلم، لم یلجؤوا الی رکن الوثیق، اینا دستگیره ندارن، به یه جای محکم نکردن خودشون رو، بذار میلرزن، بذار استراب دارن آدم، یه حرف میزنه کسی میگه حرف با اینه، یکی با اونه، این کیان چیان کجایی هستن. فرمود مخبت خبت، یعنی کسی که زیر پای خودش رو محکم کرده، به یه حرف تکان نمیخوره، نمیلرزه، یه اطمینانی در عقیده پیدا کرده، یه ثباتی در فکر و اندیشه و مهندسی ذهنش پیدا کرده است. در این حال این باید همراه با چی باشه؟ همراه با افتادگی، با همون خبط رفتن تو زمین پایین. فرمود اون کسانی که ایمان آوردن، عمل صالح کردن و مخبت شدن، یعنی ایمان و عمل صالح اگر موجب این بشه که انسان بخواد گردن افرازی کنه، این میشه نقض غرض، اصلا نمیشه. ایمان و عمل صالح هنگامی ارزش دارد که با فروتنی، خشوع در قبال خدا و خلق باشه. اگر غیر از این باشه، این ایمان و عمل صالح به بار ننشسته است. درست؟ یه قدری موند پایان آیه شریفه که باید انشاءالله ادامه بحث رو فردا شب نظر مبارک عزیزان خدمتون مطرح کنم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردان، دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردان، توفیق فهم و درک و رسیدن به وجود خودمون، به شناخت نفسمون رو به همه من عنایت بفرمایید. آنی به کمتر از آنی ما رو از قرآن به اطرت جدا مگردان. صلوات ند بفرم. اونهایی که به قله ایمان رسیدن، تمام اعمال زندگیشون عمل صالح بود، حتی نگاه کردنشون به دیگران، نفسشون عمل صالح، و در اوج خضوع و خشوع رسیدن، خودشون رو با کمترین طبقات جامعه هم همپایه کردن، اون خبط و اون اینها خداوند اولای کنه ها مال امن است، امنیت الهی مال این هاست، این ها عالی ترین. بعد میبارد در وجودشون فیض الهی، اونی که اون خضوع رو پیدا میکنه برای خدا، مثل این که وقتی میان پایین دیگه از همه جا باید بریزد بر سر این ها، درون و برونشون آبادان بشه. گفت نشسته بودم محضر مبارک امام صادق، دیدم که فرمودن در سال مثلا 100 خورده، مثلا چی 180 خورده، این گروه و این جماعت این تعدی رو میکنن، این حمله رو میکنن، این طغیان رو میکنن. گفتم ببخشید آقا، این مطلب سندتون از کجاست؟ این چی میگید؟ میفرموش بامد الان مثلا سال 140 شما دارید 50 سال آینده بگید اتفاق میفته در عراق. این این نگاهی کردم، فرمودن که انی رأی تو فی مصحف امی فاطمه، این مطلب رو در مصحف مادرمون فاطمه خواندم. سوال دوم، آقا مصحف مادرتون فاطمه چیه؟ این چیه این مطلب که شما امام میگویید این جمله رو؟ گفتم بله. فرمودن پس از رحلت نبی مکرم، قلب صدیقه طاهره با همه حوادثی که دیده بود آزاده بود. وقتی که می دید پیامبر میان به صلات، صدای دلنشین پای پیامبر که می اومد، منتظر نوای نازنین بودن که بگن السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، اهل این خانه رو صدا بزنن. حالا اون روزهای تلخ و غم‌انگیزی که اهل این خانه دیدن، به جای دست پیامبر بر چارچوب این درب چیزهای دیگری رو دیدند، اهانت‌های دیگری رو چشیدند و دیدند، این حالت غمبار بعد از رسول خدا، امام صادق دارن می‌فرمایند موجب اون شد که خداوند اذن داد به ملائکه الله می‌اومدن در خلوت و تنهایی نجوا با مادرمون فاطمه می‌کردند، مطالبی رو می‌گفتند. یه روزی امیرالمؤمنین وارد شدن، دیدن زهرا مرضیه سخن میگوید. فرمودن فاطمه جان با که سخن میگویی؟ فرمودن ماجرا این است که ملائکه الله میان تسلی من میدن و یه حقایقی رو برا من میگن. جدمون امیرالمؤمنین فرمودن فاطمه جان از فردا من قلم کاغذ میارم، اون چه اینها به تو گفتن من مینویسم. اونها میگفتن فاطمه بازگو میکرد، انشاء میکرد و علی املاء میکرد. توجه دارید؟ علی املا میکرد. این مجموعه ای شد که نام این مصحف فاطمه است و این گنجینه است که در نزد ما امامان وجود دارد. تو این مصحف مادرمون فاطمه حلال و حرام نیست، بحثای حلال و حرام الهی نیست، حقایقی است، اسراری است از خلقت و آفرینش امروز و دیروز و فردا که خداوند در اون نهاده است و بر قلب نازنین اون نازل کرده و ما امامان این میراث مادرمون. و عندنا مصحف امنا فاطمه، اینو امام صادق دارن با افتخار. حالا عرض میکنم عزیزان یه جمله فقط، یک کلام، خدا رحمت کنه همون بزرگوار و گوینده شعر رو، حالا ترجمان فارسی اون رو، حالا این سینه و این وجودی که این مخزن الاسرار علم الهی میشه و این مطالب میاد مستقیم تو سینه. اما باید گفت سینه این که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار اون در و دیوار بود. چطور باید کار با اونجا بکشد که امیر المؤمنین از او کاری نیاید، فقط بگوید فز مولات که فز باهوی خودت رو دریاب. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.